یعنی بحثی که امام دارن و دیگر علما و دانشمندان هم دارن اینه که یه قانونی خدای متعال فرستاده برای سعادت بشر به نام قرآن کریم، بعد هم رسول الله صلی الله علیه و آله ائمه علیهم السلام اینها هم تلاش هایی داشتن. خب الان ما تو عصر غیبت هستیم، الان بگیم چی؟ بگیم الان دوره تعطیلیه، یعنی دیگه الان همه چی تعطیل، ما دیگه انظر سیاسی، انظر حکومتی، انظر قدرت، یعنی هیچ دولتی نداریم که از ما دفاع کنه، از مرزهای اسلامی دفاع کنه، نظم برقرار بکنه. بگیم نه دیگه الان عصر غیبته، دوره تعطیلاته، هر کی به قدرت رسید رسید، کاریش نداشته باشید مسلمان ها. یعنی بگیم رهبران ما به ما اینجوری گفتن، اسلام به ما اینطوری گفته، بذارید دست همین ستمگران باشه و هر ظلمی هم میخوان به شما بکنن بکنن. آقا این چه حرفیه؟ این
در حالی با روح دین اصلا سازگار نیست.
بله دیگه، چون هیچ کس نمیده بگه که الان در عصر غیبت مثلا عمل به قرآن دیگه تعطیله، دیگه قرآن مثلا نسخ شده در دوره غیبت. نه، بحث اینه که آقا شما بعد به اینها عمل بکنیم، دو بحث قدر مقدوره دیگه. حالا دست ما از معصوم کوتاهه، اون کسی که بهترین هست، اصلا بحث ولایت فقیه اینه دیگه، بهترین رهبری که تو جامعه داریم، بهترین فردی که داریم، این بیاد عهده‌دار منصب هدایت و رهبری جامعه بشه و در رأس جامعه قرار بگیره. خب برای این حالا تو جمهوری اسلامی این گونه هست که یک مجلس خبرگانی هم وجود داره و مردم نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن، اینها در مجلس خبرگان هستن، بهترین و صلاحیت دارترین فرد رو در مجموع شرایط که اصطلاحاً بهش گفته میشه فقیه جامعه و شرایط، اون رو انتخاب میکنن به عنوان رهبر جامعه و میشه پرچمدار امور و سردمدار امور و هادی و راهنما. و برای این مهمترین دلیل و بهترین دلیل، دلیل عقلی هست، در چند عرض کردم ادله نقلی هم هست. الان فرصت ما کوتاهه، و الا همین آیات شریف قرآن کریم که میگه که ولا تطع الکافرین. خب این ولا تطع الکافرین، از کافران اطاعت نکن. خب حالا چیکار کنیم الان؟ یعنی میخوام بگم کسی اگه یه به اصطلاح تأمل خیلی کوتاهی داشته باشه، تمام آیاتی که بحث اتبعو داره ولا تتبعو داره،
بله،
بحث اتیعو داره ولا تطیعو داره، ولا تطیع داره، ولا تطیع کل حلاف مهین، همینه. یه جستجوی شرمندگان عزیز بزنن، آیات بسیار زیادی مطرحه که من تو این مباحث حکمرانی در قرآن اینها رو مورد توجه قرار دادم. خیلی بحث اصلا بله. زیاده. و امام که میفرماید که بدیهی است، این تصورش باعث تصدیق میشه. آقا یه جامعه اسلامی، در رأس این جامعه ما میگیم که از خود این دین باشه، یک عالم به این دین باشه، یک مدیر و مدبر و شجاع و آدم با کفایتی باشه.
بله، خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. میدونم که این بحث در واقع بحث ولایت فقیه بحث مهمیه که هم سوالات خیلی زیاد نسبت بهش فرستاده میشه از طرف شنوندهای محترم، و همین که جای توضیح بیشترم دارم. خب وقت ما کم هست و در همین حد هم واقعا استفاده کردیم از شما، و بازم ارجاع میدیم شنوندهای محترم رو به این کتاب روان و صادق حضرت امام بیان کردن، در واقع بیانات حضرت امام از کتاب ولایت فقیه، که به نظرم کتاب خوبی است در این زمینه که میتونن رجوع کنن و استفاده کنن. خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکسی که امروز هم با ما همراه بودید، و همچنین خیلی سپاسگزارم از شما شنوندهای عزیز که امروز هم برنامه پرسامان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که این برنامه مورد رضایت و پسند شما واقع شده باشه. خدا قوت میگیم به سردبیر برنامه‌مون جناب آقای اکبر طالبی‌نیا و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم. رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
بله، در برنامه پرسمان رجعت الاسلام لکزایی به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی پاسخ دادن. ساعت 3:05 اینجا رادیو معارف.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم، شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شام، چو گفتم باشم آتشی در دلش افکندم و آبش کردم، اما غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیری دل که خون آبه غم بود، دل که خون آبه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم عزیز دل. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم، آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم، آن
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها در خدمت شما شنونده بزرگواری هستیم که بهترین هستید، شما همراهان و مخاطبان گرامی رادیو معارف. در این لحظه در حالی که به ساعت 3:10 نزدیک میشیم، دعوت میکنم پارسایان رو بشنوید، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام نجفی نشاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی است از امام باقر علیه السلام که از اجداد بزرگوارشون از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرمودند. می‌فرمایند خداوند متعال چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده است: رضای خود رو در طاعت مخفی کرده. هرگز عملی که طاعت حق به حساب بیاد نباید کوچک و حقیر شمرده بشه، چه بسا این عملی که ما اون رو کوچک می شماریم و اصلا به حساب نمیاریم موافق رضای پروردگار باشه و رضای خدا اتفاقا در این عمل باشه و ما مطلع نباشیم. سخط، غضب و نارضایتی خود رو حضرت حق در معصیتش مخفی کرده. هیچ معصیتی رو کوچک نشمارید. ممکنه همون معصیتی که در نظر ما بی اهمیت جلوه میکنه محل سخط پروردگار باشه. گناهانی که ما امروز بسیار راحت با اونها برخورد میکنیم و اصلا احساس قبح در اونها نداریم، اینها قطعا مجرای سخط و غضب پروردگار است. گناهانی مثل دروغ که متاسفانه امروز بعضی هیچ قبحی برای اون قائل نیستند، این گناهان در شریعت اسلام شدیدترین و غلیظترین نهی ها رو به خود اختصاص داده. و به طور کلی گناهانی که جنبه فردی ندارند، آثار سوء اجتماعی رو در پی دارند، اینها در نظر ما کوچک و بی اهمیت جلوه میکنه. ولی حضرت میفرمایند اینها رو کوچک مشمارید. همینها ممکنه در نظر پروردگار بسیار بزرگ باشه و سخط او رو به دنبال داشته باشه. خداوند اجابتش رو در دعا و خواندن و درخواست از خود مطرح کرده. هیچ دعا و درخواستی از جانب خدا نباید صورت بگیره و نباید اون دعا و درخواستی که صورت گرفته کوچک شمرده بشه. ممکن است همین دعایی که در نظر ما بی اهمیت هست اجابت حضرت حق رو در پی داشته باشه. در نهایت می‌فرمایند خداوند ولی خود، محبوب خود، بنده برگزیده خود رو در میان خلائق مخفی کرده است. هیچ یک از بندگان خدا رو کوچک نشمارید. ممکنه همون کسی که در نظر شما بی اهمیت و بی ارزش است ولی الهی باشد. شخصی است موقعیت اجتماعی نداره، موقعیت علمی نداره، موقعیت سیاسی نداره، یک کار ساده ای داره، در یک گوشه‌ای بدون هیچ اسمی، بدون هیچ رسمی به کار خودش مشغوله. مبادا او رو کوچک بشمارید. چه بسا همون کسی که در نظر شما ضعیف و بی ارزش است در نظر خدا دارای قیمت و ارزش باشد. چه بسا همون کسی که زیر دست ماست، تحت امر ماست، تحت فرمان ماست، نزد خدا از ما تقرب بیشتری داشته باشه. در این راستا حکایت جالبی است. مرحوم آشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمی قم، نقل می‌فرمودند. می‌فرمودند ما در ایامی که در نجف تحصیل می‌کردیم، یک روز دو نفر طلبه به من مراجعه کردند، از من درخواست کردند که یک درس شرح لمعه‌ای برای اینها شروع کنم. ابتدا به جهت اینکه جای مناسبی نداشتم، منزل ما یک مکانی بود که کوچک بود و امکان رفت و آمد در اون نبود، قبول نکردم. بعد اینها پیشنهاد دادن که در فلان مسجد امکانش هست و شما قبول کنید. من هم پذیرفتم. روبروی مسجدی که ما درش درس می‌خوندیم و در اونجا مشغول شده بودیم، یک دکانی بود، یک جوانی کفاشی می‌کرد در اونجا. چند روزی از درس گذشته بود، یک روز دیدیم این جوان اومد و نشست، گفتش که اگر اجازه میدید من هم از این به بعد در درس شما شرکت کنم. من تعجب کردم. ابتدا گفتم خب جوان کفاش، آخه این رو با مباحث طلبگی چه کار؟ این حرف ها مثلا به درد این نمیخوره یا اصلا متوجه نمیشه. ولی خب در این حال گفتم حالا یه درخواستی کرده، چه اشکالی داره، ما بپذیریم. گفتم مانعی نیست، شرکت کن. از او به بعد این جوان در درس شرکت میکرد و دائما هم ساکت بود. گاهی از اوقات یه سوالاتی میکرد و یه مطالبی میگفت پیرامون درس، من میدیدم عجب دقیق این سوال میکنه و عجب سنجیده حرف میزنه. خیلی برای من عجیب بود. تا اینکه بعد از مدتی یک هفته این جوان غایب شد. ما هم خب غیر از این دکان کفاشی او جای دیگه ای رو سراغ نداشتیم که پیگیر باشیم و از احوال او جویا بشیم. بعد از یک هفته این جوان اومد و مغازش رو باز کرد. مرحوم آهری میگن من رفتم در مغازش گفتم که جوان کجا بودی؟ یک هفته پیدات نبود. این یک هفته نبودی؟ گفتش که خب الحمدلله الان که هستم و سالمم هستم. گفتم نباید بگی کجا بودی. گفت معذورم نمیتونم بگم، مهم این است که الان آمادم و خدمت شما هستم. خلاصه این طرف و اون طرف گفتم نه، اگر که نگی باید ما رو دعوت کنی. گفت اتفاقا شما باید ما رو دعوت کنی و یه نهار به ما بدی، به خاطر اینکه تو این یک هفته جویای احوال ما نبودی، سراغ ما رو نگرفتی. گفتم اب نداره، شما بیاید منزل ما. بنا شد که در یک جمعه مشخص این جوان نهار منزل ما بیاد. منتها یک شرطی کرد، گفتش که من از شما درخواست میکنم که هیچ تکلفی به خودتون وارد نکنید و هیچ سختی رو متحمل نشید، هر چی که در منزل بود همون رو با هم میخوریم. گفتم بسیار خوب، عیبی نداره. گذشت، جمعه ای که وعده کرده بود فرا رسید و نزدیک ظهر یک مرتبه من متوجه شدم عجب، امروز من مهمان دارم و هیچی هم تهیه نکردم. اتفاقا به طور کلی کن از ذهن من رفته بود که من امروز مهمان دارم. گفتم عیبی نداره، سریع حرکت کنم و یک مقدار کباب تهیه کنم. دیدم اصلا پول در جیب ندارم، هیچ. با خودم گفتم خدایا چه کنم، امروز مهمان دارم و او الان میرسه. به ذهنم رسید که یک مبلغی از یکی از دوستانم نزد من امانت هست و خب یقین هم داشتم که این بنده خدا راضی است اگر من از این پول بردارم و تصرف کنم. با خودم گفتم اشکالی نداره، من الان از این مبلغ اون مقداری که نیاز دارم برمیدارم و فردا پس فردا دوباره جایگزین میکنم این مبلغ رو. برداشتم و سریع رفتم یه قدری کباب تهیه کردم و آمدم منزل. سر ساعت مشخص این جوان در زد و وارد شد. سفره رو پهن کردم، غذایی که تهیه کرده بودم در سفره گذاشتم و یه مقدار نان و پنیرم خوب بود در منزل، اونم آوردم. یه نگاهی کرد، گفت مگر بنا نبود که شما هیچ زحمتی نکشید، هیچ تکلفی به خودتون وارد نکنید؟ گفتم نه خیر، تکلفی نیست، زحمتی نیست، شما مهمان هستید، همین یه قدری کباب تهیه کردم با هم بخوریم. گفت چطور زحمت و تکلف نیست و حال اینکه شما از پول امانت برداشتید غذا تهیه کردید؟ مرحوم آقای حائری میگن من یک مرتبه یک خوردم، ما تو متحیر، عجب این جوان از کجا مطلعه؟ خیلی برای من عجیب بود. گفتم من یقین داشتم که این مبلغ صاحبش راضی است، این مبلغی رو که برداشتم مال دوستمه، دوستم راضی بوده و مشکلی در این جهت نیست، فردا و پس فردا این پول رو جایگزین میکنم، مشکلی نداره. گفت از کجا مطمئن هستید که تا فردا زنده هستید؟ هیچ جوابی نداشتم بدم. یه تأملی کردم و این جوان دست برد و شروع کرد غذا خوردن. از اون غذایی که من تهیه کرده بودم ابدا تناول نکرد و از همون نون و پنیری که جلوی خودش بود یه قدری خورد و رفت. می‌فرمودند از اون روز به بعد که حقیقت نفس او، علو درجه او و مقام و مرتبت او برای من معلوم شده بود، دیگر او رو من در نجف ندیدم و مغازه او پیوسته بسته بود. یک جوان کفاش دارای یک حرفه بظاهر بی ارزش و در نظر ما پست، چطور مراتب تجرد و قرب به حضرت حق رو طی کرده و بالا رفته. خداوند به همه ما توفیق عمل، به رهنمودهای حیات بخش ائمه معصومین علیهم السلام رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند. ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که غلام علی 3 ساعت مرخصی گرفت تا در مراسم عروسی خواهرش شرکت کنه. بعد از عروسی به پادگان برگشت و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 23. بیست و دو ماه از سربازی غلام علی گذشته بود. بعد از 1 ماه و 10 روز تونسته بود مرخصی بگیره. خیابونا شلوغ بود. غلام علی به کوچه که رسید بیبی رو دید که جلوی در ایستاده بود. بیبی تا پسرش غلام علی رو دید دوید طرفش و جلوی همسایه‌ها دست انداخت گردنش و گفت
الهی قربون قد و بالات برم غلام جان، دایی شدی، مبارکه.
غلام علی به سمت اتاق رفت. صدای گریه نوزاد همه جا پیچیده بود. همه درهای سالونای کم ارتفاع مرغداری بسته بود. غلام علی تو چارچوب در ایستاد و به خواهر بزرگش تاج ماه نگاه کرد که نوزاد رو بغل کرده بود. نوزاد تو قنداق سفیدی پیچیده شده بود. جلوی در اتاق به رسم آبادی نیم تاج خواهر کوچیک غلام علی نوزاد رو از تاج ماه گرفت و تا جلوی در اتاق برد. غلام علی نوزاد رو بوسید. بعد رو به تاج ماه کرد و گفت
اسمش چیه تاج ماه؟
بیبی از پشت سرش گفت
علی اصغر.
تو چشمای بیبی شادی موج میزد. غلام علی صابون جیره‌ای رو از پادگان به خونه آورده بود. اون قالب صابون رو به نوزاد گرفت و گفت
علی اصغر، بیبی دایی برات صابون آورده.
بیبی قالب صابون رو از دست غلام علی گرفت و گفت
ماشاءالله چه بچه روزی داری هم هست، همین الان میخواستم برم برای شستن کهنه صابون بگیرم.
غلام علی به سمت آشپزخونه رفت. سماور روشن و استکانهای کمر باریک ردیف شده بود. غلام علی رو به بیبی کرد و گفت
بیبی چه خبره؟ ختن سرون داریم؟ این همه مهمون میاد یعنی؟
بیبی نونی تازه و تکه مرغ پخته تو بشقاب گذاشت. بعد داد به غلام علی و گفت
امروز جلسه هیئت و انداختن اینجا. خوب شد اومدی مرخصی. چراغ علی هم نیست که به چای و سماور برسه.
اعضای هیئت یکی یکی دوتایی و چند نفری از راه می رسیدن. اونا بلند بلند حرف می زدن و با غلام علی و تازه واردا احوال پرسی می کردن. شیر مراد با دیدن غلام علی و لباس سربازیش خندید و گفت
پس که ما پول و مرغ پایان خدمت تو رو می خوریم آقا غلام، هرچی باشه یه دورانی همکار و هم اتاقی بودیم.
غلام علی یاد روزایی افتاد که شیر مراد به عوض یابو تسمه مالبند گاریو به گردنش مینداخت و میکشید. حالا دیگه همه جا شیر فشاری گذاشته بودن و بیشتر خونه ها لوله کشی شده بود. هم ولایتی های غلام علی دور تا دور اتاق نشسته و به دیوار تکیه داده بودن. سفرعلی هم بود. از چهره سبزه و آفتاب سوختش معلوم بود تازه به پایتخت اومده. صدای هم همه تو اتاق بلند بود. مردی ناشناس و سیاه چهره با سیبیل نازک و آویزون گوشه اتاق نشسته بود. چشماش گود افتاده و گناهاش تو رفته و لبش سیاه بود. اون به سیگار پک میزد و به غلام علی نگاه میکرد. غلام علی سینی چای و گردون. داشی ملا صلوات فرستاد. بعد قرآن و بوسید و باز کرد. غلام علی نشست کنار سفر علی و آروم گفت:
عمو سفر، به سلامتی شما اومدی پایتخت مملکت؟
سفر علی سیگاری روشن کرد، بعد پک محکمی زد و گفت:
یعنی بخیالت من دلم نمیخواست بیان پایتخت مملکت. میونه یه همه مخلوق پایتخت نشون من زیادیم، و من خودت نمیبینه بیشتر علا با جون مدن پایتخت مملکت. و خب منم رو بقیه مخلوق خدا اومدم و برات بگم عده خونوار آبادی اقل کمش 7 خونوار اومدن پایتخت مملکت یا رفتن شهرهای دیگه. حالا بگو ببینم وقتی من اومدم تا حالا جای کی تن شده؟
صدای سفرعلی بلند شده بود. داشیم الله گفت:
خیلی خوب، حالا ساکت بشی تا چند آیه قرآن بخونیم، آسای شجاع‌الدین هم تشریف میارن.
داشیم الله چند آیه قرآن خوند. کمی بعد سید شجاع‌الدین از راه رسید. عبای قهوه‌ای رو دوشش بود. همه جلوی پاش بلند شدن. داشی ملا صلوات فرستاد و همه دم گرفتن. غلام علی برای سید چای برد. سید استکان چایو برداشت و لبخند زد. نگاهش به دل غلام علی نشست. کمی بعد سید از این که چند دقیقه دیر رسیده عذرخواهی کرد. دیگه کسی سیگار نمی کشید. همه ساکت شده بودن. سید بعد از گفتن چند مسئله شرعی نگاهی به جمع کرد و گفت:
هر چند ملاحظه شما و این مجلس و هیئت محترم رو میکنم، مخصوصا ملاحظه مشهیات قلی رو که به اجبار تو محبته این مرغداری زندگی میکنن. چه بسا دفعه بعد صاحب کارش اجازه نده یا راضی نباشه این مجلس تو ملکش برگزار بشه. اما حالا که برگزار شده، وظیفه دارم برای آگاهی هم ولایتی های عزیزم به بعضی از مسائلی که دوربر ما و تو کل جامعه میگذره اشاره کنم.
هم ولایتی ها سر جاشون تکون خوردن. بعضی دو زانو نشستن و عده‌ای هم چهار زانو. مولایار آرنجشو گذاشته بود رو کنده زانو و چونشو بین دو دستاش گرفته و زل زده بود به سید شجاع‌الدین. غلام علی به مرد سیاه چهره ناشناس نگاه کرد. سیگار نصف نیمه لای انگشتاش مونده و لوله خاکستر کج شده بود. انگار حال نداشت دستشو بالا بیاره و به سیگار پک بزنه. سید از خیانتهای شاه گفت و ظلمی که به مردم میکنه. رنگ همه پریده بود و زیرچشمی و با ترس به هم نگاه میکردن. همه نگران شده بودن. سید که متوجه نگرانی و ترس هم ولایتی ها شده بود گفت:
خب وقتی امور مملکت به دست دیلا مذهب وابسته به اجانبه، معلومه که امثال شما از سر بلا تکلیفی باید کار مقدس و شرافتمند کشاورزی و دامداری رها کنید و آبادی سرسبز و خالی بذارید و تو چنین وضعیت ناگواری آواره شهر و دیار غربت بشید.
بی بی از جلوی در اتاق رد شد و به سمت آشپزخونه رفت. صدای گریه علی اصغر اومد. میرزا ولی با عجله از اتاق بیرون رفت. سید نگاهی به جمع کرد و با لحن آرومتری گفت:
مثلا همین آقای مشهدی حیات قلی، شما با برادر تو آبادی کشاورزی میکردی، چرا مجبور شدی حشم و زمین و خونه و باغ و ملک پدری تو بذاری و بیای اینجا تو این وضعیت غیر بهداشتی تو محوطه مرغداری زندگی کنی؟ آقا
مشی دست رو دست گذاشت، بعد نفس بلندی کشید و چند بار سر تکون داد. سید ادامه داد:
عزیزان من، اگه حکومت شاه به جای اینکه گندم آمریکایی و کیلو 2 تومن وارد کنه، گندم ایرانی و کیلو 1 تومن از دست شما می خرید، حالا هزاران هزار رعیت امثال شما مردم شریف تو این ناکجا آبادا چکار داشتن؟ و چطور قبل از تقسیم اراضی کل مردم مملکت نون گندم دهات و آباد ایران رو میخوردن؟ اما حالا واسه چیه؟ اما آواره پایتخت و شهرهای دیگه شدن آقا؟
چند نفر با اخم به سید نگاه